المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا نقائد الضد ذکرنا تطبیقات فقهیه فی کتاب بدایع البحوث ولیکن عمدت هذه التطبیقات ترجع الى ما لو کان الضد العبادی مزاحما للمأمور به یعنی ان یکون واجبا مستقلا الضد العبادی و یکون مزاحما للمأمور به ولكن ذكر الشهيد في البيان والمحقق الكركي فرعا يكون من قبيل الأجزاء والمباني للصلاة يأتي بيانها تفصيلا أما قاعدة الترتب فتحاول تصحيح المهم عند اسيان الأهم الأمر المتعلق بالأهم وإن يقتضي النهي عن المهم الضد المهم ولكن هذه القاعدة يعني الترتب تحاول بعد اقتضاء قاعدة الضد منع المهم فبطلانه وفساده تحاول تصحيح فعل المهم بطريق قاعدة الترتب يعني عند إسيان الأمر بالأهم وتركه هذا حاصل مفاد قاعدة الترتب وأول من أسس فكرة الترتب المحقق الكركي ثم جاء ميرزا محمد تقي الصهاني والميرزا الشيرازي لتحكيم أساس هذه القاعدة وتشييد بنيانها وتحكيم أركانها النقطة الثانية أن هذه القاعدة في طول قاعدة الذل يعني بعد البناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بعد البناء على ذلك تصل النوبة إلى جريان قاعدة الترتب فإلا لو لم تدل قاعدة الضد على النهي أو على مبغوزية فعل المهم في نفسه مع غتنا دران قاعدة الترتب لا وجه لمحاولة تصحيح فعل المهم بقاعدة الترتب لا دليل على بطلانه فمن هنا لا فرق بين القول بكفاية الأمر الشأني لعبادية الضد العبادي وبين عدم كفايته لأنه حتى على فرض عدم كفاية الأمر الشأني لعبادية العبادة مع ذلك أيضا يكون فعل المهم مبغوضا بنفس المزاحمة لأنه مصداق لمخالفة المأمور به فيكون مبغوضا ولو لم نقل بكفاية الأمر الشأني لمحبوبيته واحتياجه إلى النهي لا يحتاج إلى ذلك بل نفس المزاحمة يوجب مبغوزية فعلا مهم يعني فعل ضد العبادية المهم و النقطة الأخرى أنه لا فرق بين هذه القاعدة وقاعدة التزاحم إلا أن في هذه القاعدة يفرض أحد المتزاحمين أهم من الآخر بخلاف قاعدة التزاحم لا یختص بذالک فی الحقیقه یکون من مجاری و من داخلان فی مسب قاعدت تزاهم قاعدت ترتب فی الحقیقه من حیث عدم امکان امتثال الامر بالمهم فی ظرف تحقق او فعلیت الامر بالاهم. و اما فرق هاتین القاعدتین یعنی قاعدت الضد و قاعدت الترتب مع قاعدت اجتماع الامر و النهی ان فی اجتماع الامر و النهی یکونو التزاهم فی الحقیقه بین الواجب و الحرام من اجل وجود المحذور الشرعی فی الحقیقه، یعنی لا لاجل عدم تمکن تکوینی للمکلف من الاتیان بالواجب و الحرام معا. الصلاة فی المکان المغصوب لیس به محال تکوینی، ولكن انما يكون من اجل المزاحمه الشرعيه. مضافا الى ان في الاجتماع الامر والنهي يكون النهي اصليا، ولكن في هاتين القاعدتين يكون النهي المتوجه الى المهم تبعيا. ثم انه استدل الشيخ وصاحب الكفايه لبطلان قاعده الترتب بانه مستلزمون، یعنی القول به فکرت ترتب مستلزمون لاجتماع الامرین، یعنی الامر به فعل المهم و النهی عن ترک المهم فی آن واحد، یعنی اجتماع الامر و النهی، یعنی فکرت ترتب تستلزم اجتماع الامر و النهی فی المهم. استدلوا بذلك لبطلان فكرة الترتب. عرض بکنم خدمت شما که در قبل از قاعده ترتب یک تطبیقاتی بوده که ما عرض کردیم که ذکر میکنیم در بدای تقریبا ما شاید حدود بعد 8 تا از این تطبیقات رو بیشتر از 8 تا هست در داخل ذکر کردیم که اینها عمده این تطبیقات و فرو که ذکر کردن برای قاعده زد اونجایی است که این زد عبادی و واجب مستقلی باشد، زد خودش واجب مستقلی باشد منتها مزاحمت دارد با امتثال و اتیان اون مأمور به، از حیث این که خب مکلف تمکن تکوینی ندارد که در ظرف اون امتثال اون مأمور به بخواد که قدرت خودش رو صرف چی بکنه، آقا صرف اون زد بکند، چون امتناع دارد در وجود دیگه، اجتماع زدن ممتنع دیگه، یعنی نمیتوند با هم بیارد، تکوینا نمیتوند. تمام این فروع، اکثر این فروع اینه، متاش یه فرعی رو البته من در حال نگاه اون موقعی که نگاه میکردم تصادفا به این برخوردم به این فرع، ولی مطمئنم که فروع زیادی رو فقها مثل این فرع هم دارن و اون فرع در اجزا و شرایط نماز هست. توجه فرمودید که خب حالا اون فرعی که اجزا و شرایط نماز هست کدومه؟ این است که اگر مأموم در نماز جماعت فراموش بکند تشهد یا یکی از دو سجده رو قبل از این که به رکوع برد، یعنی بلند شد فاتحه رو خونده تا قبل از اینکه به رکوع بعدی برد، رکوع برد یادش بیاد که بله این رو فراموش کرده، اون وقت عمدن اگر با امام رکوع برد او رو انجام ندهد، گفتن این نماز چی است آقا؟ باطله، اصل اون دو رو فراموش کرده بوده، یعنی یکی از دو سجده یا تشهد رو، ولیکن تا قبل از رکوع یادش چی آقا؟ اومد، ولی معذالک عمدن با امام رفته رکوع اون انجام نداده، گفته اینجا نماز باطله، حکم او بطلانه. این رو استدلال کرده هم شهید در البیان و هم محقق کرکی در جامع المقاصد به این که به قاعده زد، عبارت هر دو اینه در جامع مقاصد اینه. فان رکع مع الامام قبله، یعنی بعد از این که اون فرق کرد کرده مطرح کرده که لو نسیت تشهد او احدى السجدتين درد، فان رکع مع الامام قبله، یعنی قبل از این که اتیان بکند اون دو رو، اون دویی که نسیان کرده بود یادش اومده، بطلت صلاته. چرا؟ لامتناع اجزاء المنهی عن المعمول به، برای اینکه خود این رکوش منهی عنه. چرا منهی عنه؟ اذ الامر به شی یقتضی النهی عن رده، برای اینکه امر به تدارک اون منسی، این امر مقتضی نهی از چی است؟ آقا ضدشه، به رکوع رفتن ضد تدارک اون دو تا جزء منسیه. یعنی اینجا هر دو طرف جزء اجزا و شرایطی چی هستن؟ آقا نماز هستن. ضدیتشون هم به خاطر منع شرعیه، محذور چی است؟ آقا شرعیه، بس به خاطر این جهت هست، محذور شرعیه، ولو تمکن دارد میتونه خب الان رکوع ادامه بده. ولی در اون سایر فروع از این قبیل نیست. سایر فروعی که میگیم اونجاییست که اصلا متمکن نیست که بخواد اون زد رو با اتیان مأمور به چه کار بکنه. آقا انجا تمکن تکوینی نیست، توجه فرمودی؟ بله. حالا اون فروع رو ما چند تا رو عرض بکنیم. یکی از اونها امر جاییست که صاحب ودیعه، ودیعه رو که به یک شخصی میسپارد به عنوان امانت، بهش گفته آقا من به تو این رو ودیعه دادم که تو در اون فلان مکان این حفظ بکنی، مکانش رو معین کرد. خب حالا این ودعی اون مکان نبرده، برده جای دیگری این رو حفظ بکنه. فقها فتوا دادن کار این ودعی حرامه. چرا؟ چون صاحب ودیعه، ودیعه رو که بهش داده، بهش گفته در فلان مکان حفظ بکن، بعضی از فقها فتوا دادن حرام. ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الى اهلها، یا اون بعد والذین لاماناتهم و عهدهم راعون، این مراعات امانت نیست. امانت رو اون شخصی که داده به همون گونه که گفته باید اون امانت رو این چی آقا حفظ میکرد. خب مرحوم شیخ طوسی در مبسوط دارد که مخالفت کرده، گفته که جائز، آقا میتونه در یه مکان دیگر هم برای حفظ بکند، البته در صورتی که شرایط این رو داشته باشد، این خصوصیات اون مکان معینی رو که صاحب ودیعه گفته، مثلا سقف داشته، درب داشته، کلید داشته، فلان، این خصوصیات رو فقط باید حفظ بکند. ولی علامه با اون مخالفت کرده در مختلف، گفت نه این درست نیست، فرقی نیست بین این که حالا اون رعایت بکند خصوصیات مکان داشته باشد یا نداشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که موجب ملاک منعه، تخلف از اون خصوصیتی رو که صاحب ودیعه ذکر کرده. دارد والوجه عندي التسویه بین المسالتین لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فرقی ندارد که این یکی باشد این شرایط و خصوصیات این دو یا نه، با هم دیگه چی آقا فرق بکند، چون در هر دو صورت حتی در اون جایی که شرایط خودش هم دارد، خصوصیات اون مکان معینه دارد، باز بالاخره ضد خاص اون مأمور به کی است؟ آقا صاحب ودیعه، چون مکان آخر ضد خاص این مکان دیگر هست، بالاخره همین که مکان دیگر برده ضد خاص این امر اون میشه. دارد که لأن الامر به شیعه یستلزم النهی عن ضده، مستلزم نهی از ضدشه. و اکوان متضادتون، این مکان با اون مکان با هم دیگه تضاد دارن. فامره بکونه فی موضع معینه یستلزم النهی عن کون فی غیر ذلک المکان فتساویا. تساویا چی آقا؟ اون مکانی که شرایط اون خصوصیات اون مکان اول دارد و اون مکانی که خصوصیات و شرایط اون مکان اول چی آقا ندارد، هر دو سیانه در این که ضد اون مکان اول چی آقا هستن. خب این رو استدلال کرده به این قاعده. خب این چی میشه؟ در واقع یک شکل در دو مکان نمیشد که، میشد آقا؟ خیر، اجتماعش ممتنعه، فلذا داخل در چی میشن آقا؟ دو تا مکان ضدین میشن، فلذا امر بشه مقتضی نهی از چی آقا؟ ضدش میشه. این رو ایشون استدلال کرد. حالا ما استدلالشون درست باشد نباشد ما کاری به این جمع نداریم اصلا الان، چون دونه دونه این فرو رو بخوام بحث بکنیم که اینجا جای بحث فقهی نیست، فقط کلام داریم است که آیون استشهاد کردن. توجه فرمودید؟ بله. از این قبیله. یعنی چه؟ از چه قبیلی است آقا؟ عدم امکان یا تمکن مکلف از اتیان به مأمور به با اشتغال به چی آقا؟ زلش. یکی دیگه این است که این آبی دارد شخصی که میخواد نماز بخوند، این آب برای رفع نجاست و وضو هر دو کفایت نمی کند، یا باید این آب رو رفع نجاست بکند از لباس یا بدنش باش بشورد، یا باش وضو بگیرد، دائره بین یکی از این دوست. خب اینجا بعضی فتوا دادن که اینجا اگه وضو بگیرد وضوش باطل. چرا؟ برای اینکه رفع نجاست در از مصلی، رفع نجاست از بدن خودش چی است آقا؟ واجبه، مقدمه هست، صلات بدون صحیح نیست، خوی مأمور به هست، امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه، یعنی صرف بکنید مال در چی آقا؟ وضو. این رو علامه استدلال کرده، تصریح کرده، اقول حرف ایشون هست، یعنی شهو من انه منهیون ان منهیون ان الوضو لانه مأمورون به غسل نجاسه و الامر بشه یقتضی النهی عن ضدهی و النهی یدل علی الفساد فی العبادات، نهی در عبادات هم که وضو باشد موجب چی هست آقا؟ فساد این وضوست، وضو باطل میشه. مرحوم کرکی بهش اشکال کرده، گفته نه ما قبول نداریم که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص باشد، فقط مقتضی از نهی ضد عام هست که عبارتش اینجا آوردیم و دیگه حالا من بخوام بخونم طول میکشه، دارد که لأنه و انما یستلزم النهی عن ضده العام و هو مطلق و ترک الذی هو النقیض عند اهل النظر، یعنی هم ضد عام در نظر اهل فلسفه نقیض حساب میشه دیگه، ترک دیگه. توجه فرمودید؟ بله. لا مطلق الازداد الخاصه کما هو مقرر فی الاصول فلا یتم الدلیل، ای اصلا اصل این قاعده ضد رو چی است آقا؟ در ضد خاصشون منکره. خب غرض ما این بود که بالاخره مورد این قاعده زد یکی از مجارش اینه، یکی نفی کرده یکی اثبات کرده. یکی از این جاهای دیگه این است که صلات احتیاط رو قبل از صلات احتیاط شخص نماز بخونه. خب نماز رو خونده یک رکعت احتیاط واجبی داشته، ایشون قبل از اینکه بخونه باید نماز چی شده آقا؟ بعدی شده. خب این نماز بعدی رو گفتم باطله، چون امر به اون صلات احتیاط موجب بطلان این صلات بعدی هست. یکی از اون موارد دیگر این است که دار امر بین اداء دین حال و بین صلات فی اول وقتها، بعضی گفتین این صلات اول وقت اصلا باطله به خاطر اینکه امر به اداء دین داره، دینم حال شده دیگه، الامر به شی یقت نهی عن ضد ضد شمع وادی موجب بطلان. اینا خیلی مهم است، این از فروع مهم نیست که خیلی اهمیت دارد و همچنین واجب فوری و موثقه خب موردش معلوم هست. این از این تطبیقاتی که حالا شما خواستید بخونیم ما عرض کردیم، ولی اینکه حالا شاید خیلی نیاز به خوندن نداشت به نظر خود بنده، میتونید با همون بزرگواری که در تر مقدماتی دارید اینا رو مطرح بفرمایید. بله. عرض بکنم که اما قاعده ترتب، در قاعده ترتب ماهیت این قاعده در این جمله خلاصه میشه و اون عبارت است از تصحیح فعل مهم عند ترک الاهم یا اسیان امر چی آقا؟ اهم. یعنی شخصی که الان امره داره بین دو تا واجب، یکی اهم یکی چی آقا؟ مهم. خب امر به این اهم مقتضی نهی از چی است آقا؟ اون ضدشه. الامر به شی یقتضی نهی عن ضده. خب به طبق قاعده ضد این مهم باید چی باشه آقا؟ هم حرام باشه هم باطل. ولیکن کلام این است که اگر این مکلف اون اهم رو انجام نداد، ترک کرده در ظرف ترک اون اهم، خب حالا چرا این امر مهم فعلی نباشد؟ مزاحمش چی بوده؟ مزاحمش این بوده که اون نمیتونست اون اهم رو انجام بده، مهم رو، چون اهم متوجه بوده. خب او که الان اهم رو نیاورده اسیان کرده، آیا اسیان این امر اهم رو که کرده بنابر آوردن ندارد؟ اینجا الان اون فعلیت امر به مهم اون مانعی ندارد، امر به مهم که فعلی بشه، چون اون که بنا ندارد اون انجام بده، خب اینجا بیکار نشسته. خب اونجا امر فعلی، امر مهم چی میشه آقا؟ فعلی میشه. این حاصل این فکر هست، حالا اجمالش هست خب این فکر رو هم عرض کردیم، محقق کرکی این رو تأسیس کرده، بعد میرزا محمد تقی اصفهانی و همچنین میرزا شیرازی رو خیلی تشدید کردند و بعدها اومدن شیخ انصاری و مرحوم نائینی دیگران این رو خیلی توضیح دادن. خب یک نکته‌ای که در اینجا هست این است که این قاعده در طول قاعده زده، یعنی اگر مبغوضیت، بطلان، حرمت، نهی این مهم رو ما نداشته باشیم، اصلا این قاعده ترتب موضوع ندارد. برای اینکه فرض این است که علی ای حالن امر وجوب داشته باشد، به اهم وجوب داشته باشد، امر به اهم وجود داشته باشد، این مهم اصلا مبغوض نیست، اصلا ممنوع نیست، اصلا حرام نیست. خب میتونه مخیره دیگه، بین هر کدوم از این دو میتونه اهم رو انجام بده، میتونه مهم رو انجام بده. اجازه بدید این رو اول تموم بکنیم، بعدن اون جایگاه رو میرسیم. همین که عرض کردن خدمت شما، این بیان خیلی روشن هست، واضحه که گفتم در صورتی است که اون مهم چی آقا؟ بله، نهی داشته باشد، مبغوض باشد، حرام باشد، فی نفسه، به مقتضای قاعده چی آقا؟ زید. فی نفسه میگیم یعنی با قطع نظر از قاعده ترتب، دارم میگم فی نفسه مقصودم اینه، با قطع نظر از قاعده ترتب باید اون مهم چی داشته باشه آقا؟ نهی داشته باشه، یا مبغوض باشه، یا باطل باشد، این حرام باشد، که ما میخوام بگیم که این گرچه با قطع نظر از قاعده ترتب به مقتضای قاعده زید این مهم ما ممنوع هست، حرامه، باطله، گرچه اینجوره، اما این در ظرفی است که او ترک نکرده باشه امر اهم رو، اسیان نکرده باشد به امر اهم رو، بخواد انجام بدد، خب قطعا اونجا امر اون اهم فعلی هست، او مکلف به انجام، قدرت خودش رو صرف باید بکنه در اهم، و این مهم ممنوع، مقتضای قاعده زید اینه، درسته؟ اما اگر چنانچه این مهم ما اصلا هیچ نهی نداشته باشد، اصلا ما بنازه چیز پیانده قاعده زید قبول نداشته باشیم، که اصلا امر بشه مقتضی نهی از زید هم چی آقا؟ بله؟ نباشد. خب این رو بگیم، خب آیا در این وقت باز به قاعده ترتب نیاز داریم؟ نه، چه اسیان بکند اون امر به هم رو، چه نکند، چه ترک بکند چه نکند، این مهم ما چی است آقا؟ مهم ما مشروع دیگه، نه که ندارد که، بس نیاز به این محاوله ترتب چی آقا؟ نداریم. لذاست که این قاعده ما در طول قاعده چی است آقا؟ زبده. این مطلب روشن و واضحه. البته این مطلب شماره 3 جزده عباراتش مشبش هست، فقط و فقط اون چرا که بنده در این جلسه عرض میکنم خدمت شما ای رو داشته باشید، به همین بیانی که الان عرض کردم که در طولش هست. و به عبارت دیگر این است که از اینجا نتیجه میگیریم که فرقی ندارد بین این که عبادات عبادیتشون، واجبات عبادی، امر شعنی کفایت بکند در عبادیت اون ضد عبادی، یا امر شعنی کفایت چی آقا؟ نکند. چون در هر دو صورت مهم چی است آقا؟ مبغوضه. اما لتعلق نهی بگی النهی طبعی بعد البناء علی کفایت الامر شعنی لعبادیت زد، که نیاز به نهی دارد اون و نهی بهش تعلق میگیرد، یا با خاطر این نهی این مبغوض هست، این ضد عبادی نهی طبعی و باطل هست و حرام هست، یا نه با خاطر نهی طبعی نه، بلکه به نفس المزاحمه، به نفس المزاحمه که حتی ما بگیم که امر شعنی در عبادیت اون ضد عبادی کفایت هم نمی کند، خود نفس این مزاحمتی که این مهم با اهم دارد خودش مصداق چی میشه آقا؟ مخالفت میشه، خودش مصداق چی میشه آقا؟ مبغوض میشه. چون فرض این است که مصداق مخالفت با اون امر به اهمه، چون فرض این است که اگر بخواد اینه بیارد اون امر رو به ترک بکند دیگه، بله مصداق مخالفت مبغوضه، یعنی امر دیگه ندارد این مهم دیگه، امر چی آقا؟ نمیتونه داشته باشد، بخاطر اینکه اون مبغوض نمیتوند مقرب باشد، امر نمیتوند داشته باشد. وقتی که امر نداشت، خب این عبادت میشد که نامشروع، یعنی اصلا تشریع میشد، هم باطل هست چون امر ندارد، قصد امتثال ممکن نیست،
و هم اتیان اون ناسبن الالله چی میشه آقا؟ حرام. خب پس چه ما قائل باشیم به کفایت اون امر شعنی لعبادیت ضد العبادی و چه قائل نشیم به کفایت اون امر شعنی لعبادیتهی که در این صورت قائل به سقوط امر واجب مهم میشیم به خاطر نفس مزاحمت و سر از تشریع حرام حرمت و مبغوضیتش در میرد. علا ای حالن در هر دو صورت فعل این مهم چی میشه آقا؟ بفرمایید. مبغوض محرم. چون اینجور میشد خب طبعا فاسد دیگه باطل دیگه درسته آقا؟ عبادت چی میشه؟ دیوادی رو مشغول بشیم چی میشه آقا؟ فاسد. وقتی که فاسد شد این نیاز به چی دارد آقا؟ تصحیح دارد. پس قاعده ترتب چون اساسش و ماهیتش تصحیح این ضد مهم هست در جایی باید باشد که فسادش چی باشه آقا؟ مفروض باشه، محرز باشد، ثابت شده باشد. فسادش به چی ثابت میشد آقا؟ به همون قاعده ضد که النهی فی العبادات یوجب الفساد او اون مبغوضیت و اون که موجب فسادش میشد. بله خب بس این خب
لازم بشه
بعد بله خب معلومه دیگه چیزی که در فاسد نباشد دیگه در معرض فساد نباشد لولا قاعده ترتب فاسد نباشد دیگه نیاز به تصحیح چی آقا ندارد چون وقتی که ترتب نباشه قاعده ضد نباشه خودش صحیحه دیگه وقتی که نهی نداشته باشه مبغوض نباشه خودش صحیحه فی نفسه نیاز به تصحیح دارد آقا نه دیگه روشنه بله پس باید به مقتضای قاعده ضد در فرضی که فقط در خصوص فرضی که مبتلا به ضد هست یعنی این ضد عبادی ضد یک مأمور به هست چون مجرای قاعده ضد میشد و قاعده ضد اقتضای فسادش رو دارد در چنین صورتی فقط این ترتب معنا دارد تصحیح لازم هست چون داخل در مجرا و مسبب قاعده چی شد آقا؟ ضد شد به مقتضای اون قاعده محکوم به چی هست آقا؟ فساده. در چنین جایی باید ما با ترتب این رو چیکار بکنیم آقا؟ تصحیح بکنیم. عبادات اگر چنانچه کسی قاعده ضد رو قبول داشته باشد قطعا اون ضد عبادی چی میشه آقا؟
فاسد.
ما
چون میخوام تصحیحش کنیم عقلی برای تصحیحش بیان کنیم.
بله دیگه میخوایم که به همون استناد امر شارع میخوایم به استناد همون امر شارع اینو چی کار بکنیم آقا؟ تصحیح بکنیم.
قبل از اینکه
بحث ابداع
بشه همه
فقها
اونها رو باطل
فلسفه میدادن. خب در قاعده ضد اختلاف دیگه همین الان تازه تطبیقات فقهی رو مگه برای شما نخوندن؟ محقق کرکی مخالفت کرده با شیخ طوسی ایشون گفته نه قاعده ضد اقتضای نهی ضد خاص رو چی آقا؟ نداره دیگه تمام شد. پس فقها همه اون ضد عبادی رو فاسد چی آقا؟ اون قائل هستن همه فاسد میدونن. بله دیگه خب که جای سوال ندارد که هر کس که قائل به قاعده ضد شد میگه این نهی به این ضد متوجه میشد و نهی در عبادات رو همه فاسد میدونن اون نهی در معاملاتی که اختلافه. بله دیگه بله
جناب کرکی شما دوباره که اولش اسمده باید ترتب رو مطرح کردی چطور خود ضد خاص قبول نداره
خب ما چه ربطی دارد حالا قاعده ترتب رو ایشون علا فرض دارد میگه یعنی رو فرض فساد میگه لازم نیست که حتما خودش قائل به فساد هم چی آقا در ضد خاص باشد. بله خب صدای شما مفهوم نیست این ماشین نمیذارد یه کمی بلندتر در بحث ضد این است که هر دو واجب هم و در بحث اجتماع امر و نهی ترتب معنا ندارد اصلا. در مورد قاعده ضد دقت بکنید آقایون هر دو اون ضد شما مأمور به هستن واجبن هر دو واجب الامتثالن توجه فرمودید در مورد اجتماع امر نهی، حالا ما میخوام بگیم دیگه، خوب بگی این رو، فرق بین قاعده ضد و قاعده ترتب یک مطلبه و حاصل فرق اینه. چی است حاصل فرق؟ حاصل فرق بین قاعده ضد و قاعده ترتب این است که قاعده ترتب موضوعش فرض عصیان امر به اهم هست، اما در قاعده ضد چنین فرضی چی آقا نشده. قاعده ضد در فرض عصیان امر به مأمور به اهم میخواد تصحیح بکند اون فعل چی آقا ضد مهم رو. پس این فرقشون اینه، و الا در سایر جهات فرقی بین قاعده ضد و قاعده ترتب چی آقا نیست. اما فرق هر دو با اجتماع امر و نهی چی است؟ سه تا فرق دارد. فرق اول این است که در نهی، اجتماع امر و نهی، نهی اصلی است، تبعی نیست، یعنی مستقیم نهی شارع به یکی از این دو طرف مجتمعین تعلق گرفته، کما اینکه امرش اصلی است، نهیش هم چی است آقا؟ اصلیه. لا تقصب چی است آقا؟ اصلیه، تبع نیست. این یک فرق. فرق دوم این است که یکی واجب است و دیگری حرام در اجتماع امر و نهی. چون وقتی که میگید اجتماع امر و نهی، نهی اقتضاء حرمت دارد، امر اقتضاء چی دارد آقا؟ وجوب دارد. این دو فرقه. فرق سوم چی هست؟ فرق سوم اینه که عدم تمکن مکلف در مصب به قاعده بفرمایید تزاحم تکوینی است. عدم تمکنش چی است آقا؟ تکوینی. این اصلا تکوینا متمکن نیست، او با اشتغال به ضد اون مأمور بره چی آقا؟ بیارد. چون ذاتا اجتماع او هما چی است آقا؟ بفرمایید مستحیل، تم تکوینی است. ولی در اجتماع امر نهی چی؟ نه، تکوینا استحالهی ندارد اجتماعشون، فقط محضور شرعی دارد، و الا خیلی راحت میتوند این تو مکان قصبی وایستد و بعد نماز خودش چی آقا؟ بعد بخوند، مانعی ندارد که، لکن او محضور شرعی دارد. این فروقشه. فلذا اون چرا که در ترتب میگیم که میخوایم محاوله بکنیم برای تصحیح این به اصطلاح مهم علی فرض مخالفت امر به اهم، اونجا باید چجوری پیاده بکنیم ترتب رو مثلا در اجتماع امر و نهی؟ بگیم که علی فرض این که حالا عصیان کرده امر به نهی از قصر را، توجه فرمودی نهی از قصر رو عصیان کرده، میخواد قصر بکنه، حالا اراده دارد، شارع میگه که نماز پس بخون، حالا توجه فرمودید الصلات لا تسقط به حالین، علی فرض این که شما اون قصر رو اولا در اونجا که گفته لا تقصب که این میخواد قصر بکنه، یعنی او خود شرط این صلات رو چی است آقا؟ فاقده. صلات میشه فاقد شرط، و این صلات فاقد شرط چی میشه آقا؟ باطل. ولی در اونجا مهم و اهمی که در قاعده تزاحم ما میگیم، شرطی از اون مهم فاقد چی آقا؟ نمیشه. صلات که ضد عبادی است در مقابل ازاله، به تمامی و کمالی و شرایطی و جمیع اجزایی و رفع موانعی دارد اتیام میشد، هیچ شرطی از او فاقد چی آقا نمیشد. لذا تصحیح اینجا معنا پیدا میکند، فقط و فقط مانش اون اهم بوده، امر به اهم بوده، که اون در فرق فرض به اصطلاح ترک اهم و عصیان اهم، چون او در این فرض الان قدرت تکوینی دارد بر امتثال و امتثال این امر به مهم، اتیان به مهم، مانع از این، مزاحم از این چی آقا برداشته شده الان. اونایی که معاوضه کردن اینو گفتن، پس فرق بین اون اینجا هم معلوم شد. اگر نکته ای هست تا اینجا بفرمایی.
اینجا قابل تفسیر بگیم امر به ترک قصد از طرف یه امر امر به ترک قصد امر به صلات.
بله دیگه، یکی از شرایط خود صلات چیه؟ جواب بدید این رو، همینجور زود حرص نداشته باشید بر اشکال. بله، یکی از شرایط صحت صلات چی است آقا؟ مکان مباح باشد. او الان فاقد این شرطه، با این مانع نفی ضد ما خیلی فرق میکند. فرقش این است که این فاقد جهت نیست اصلا، کامله. لذا امکان تصحیح در مصحب قاعده زد چی آقا؟ هست در مصحب قاعده زد در اینجا تزاهم، ولی در اونجا چی آقا؟ اصلا خودش فاقد شرطه. بله دیگه، تمام اینجا همین اجتماع امرانه شما بگید کجاست اینجایی دیگه، چون وقتی به اون خصوص مطلق شدن از این قبیل میشد. بله اگر از نایه محضور شرعی نباشد داخل در تزاهم بشد، این حساب جدا پیدا میکنه. یعنی معلومی که شارع نهی مستقیمی به جز یا شرط این واجب زد چی آقا؟ بله ندارد، نداره. بله اصولی میخواد اینه بگرد، اصولی میگه که در جایی محاول ترتب میشد که امکان تصحیح اون زد بشد. یعنی چی؟ یعنی امکان اتیان اون جامعا لجمیع شراطی و اجزایی چی آقا؟ باشد. اونجایی که نباشد اصلا مصب ترتب چی آقا؟ نیست. لذا فرق میکند اجتماع امر و نهی با قاعده ترتب. خب این از این جهت. بله
فرمیده بودیم که این هم در صورت اتیان دوباره
ترجیح
میشه، استمرار داره.
بله بله، اون اشکال بر قاعده ترتبه، حرف درستیه، اون جداست، اون اشکاله. توجه فرمودید، الان ما خواهم این اشکالو بگیم دیگه اگر اجازه بدید. البته کم که کجا این حرفا رو زدیم؟ این حرفا اصلا تو مخیل امام خطور نکرده. دقت کنید آقا، دقت کنید چی میگم آقا. در زید چون اجتماعشون ده بار گفتیم ممتنعه، لذا تمکن تکوینی چی آقا؟ بله، یکی از اصلا خود این زید ما گفتیم که گفتیم موردن یکی هستن، قاعده زد و تزاهم موردن یکی هستن، حیثیتن دوتا هستن. به اون تفصیل و بیانی که ما در جلسات قبل گفتیم مرحمت بفرمایید به نوار رجوع بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.